أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ظاهر این کلمه آن است که نسل موجود بشر در روی زمین فعلا به این دو نفر منتهی می شود که یکی آدم سلام الله علیه است که قرآن اسمش رو برد، به دیگری حوا علیه السلام است که در روایات آمده. در نتیجه همه افراد نو به یک پدر و یک مادر منتهی می شوند و یک نسل. در مقابل این سخنی هست که در تفسیر المنار و در نوشته های دیگر از صاحب نظران دیگر هم ارائه می شه و اون این است که انسان ها به یک پدر و مادر خصم نمی شوند. اینها نسل های گوناگونی هستند که از آبا و امهات متعددی نشأت گرفتن. اونها اگر بتوانن این مسئله را اثبات کنن، دیگر اون مشکل فقهی برای اینها مطرح نیست که کیفیت پیدایش نسل بعد چگونه است، آیا برادر و خواهر با هم ازدواج کردن یا نه، آیا حرام بود یا نه و مانند اون. این سوال برای اونها اصلا مطرح نیست، زیرا به زعم اونها مردان زیاد و زنان زیادی را خدا آفرید، این مردها با اون زنهای زیاد ازدواج کردند و نسل تکثیر شد که یکی از اون مردها و زنها آدم و حوا علیهم السلام. اونها شاهدی که اقامه می کنن یه سلسله مسائل تجربی است. میگویند ما چند تا شاهد داریم بر تعدد آبا. یکی اختلاف نژاد است. بعضی ها سفید پوستن، بعضی زرد پوستن، بعضی سیاه پوستن، بعضی سرخ پوستن. این رنگین بودن پوست های گوناگون نشانه آن است که اینها نسل های متنوع هستند، نه یک نژاد، نه یک نسل. و چون اختلاف زیاد است نه کم، معلوم می شود اینا یک نسل نیستن، یک نوع هستن اما یک نسل نیستن. این شاهد اول. شاهد دوم آن است که الان سفرهای شرق به غرب به بالعکس میسر است، اما قبلا که سفرهای از مشرق زمین به مغرب زمین و برعکس میسر نبود و آمریکا مدت‌هایی است که کشف شده، از دیر زمان کشف نشده بود. افرادی که در اون طرف اقیانوس کبیر زندگی می‌کنند مثل آمریکایی‌ها، اونها با مردمی که در این طرف اقیانوس کبیر زندگی میکنن نمیتونن اهل یک نسل باشن، برای اینکه اگه اینها برادر و خواهر هم بودن از یک پدر و مادر متکون شده باشن در یک سرزمین زندگی میکردن، با چه وسیله از این اقیانوس کبیر گذشتن؟ امروز که با وسایل هوایی سفر میسر است، انتقال از غرب به شرق سهل است، ولی قبلا که این وسایل هوایی نبود هیچ ممکن نبود کسی از اون طرف دریای کبیر و اقیانوس کبیر به این طرف بیاد یا بالعکس. معلوم می شود که اونا برای همیشه در همون منطقه زندگی می کردن و دیگرانی که در شرق اقیانوس کبیر به سر می برن از همون اول در این قسمت زندگی می کردن. حداقل آن است که دو نسلن. اون شاهد اولی میگوید حداقل این است که ما چهار نسل داریم: سفید پوست، سیاه پوست، سرخ پوست، زرد پوست و مانند اون. اینا اختلافات اساسی رنگ پوست است. حداقل
به چهار نژاد و نسل ختم شود. و این شاهد دوم میگوید حداقل آن است که اینها دو نسلند، کسانی که در اون بخش اقیانوس کبیر زندگی میکنن ممکن است که چند پدر و چند مادر داشته باشن، ولی حداقل یک پدر و مادر دارن. و کسانی که در شرق اقیانوس کبیر به سر میبرن اون اینها هم ممکن است که از چند پدر و مادر متکون شده باشن، ولی حداقلش این است که اینها یک نسل جدایی هن. این هم دو شاهد. بنابراین نمیشد گفت که همه مردم روی زمین به یک پدر و مادر ختم شدن. جواب این شبهه همونطور که سینر استاد رضوان الله علیه ارائه کردن این است که هیچ کدام از اینها در حد برهان نیست، در حد تخمین و مظنه است. ما چه دلیلی داریم که اینها اول یک رنگ نبودن و در اثر اختلاف در منطقه های زیست رنگین پوست نشدن؟ کسی رفته برای تحصیل معیشت در منطقه استوایی سوزان، اونجا کم کم پوستش عوض شد، رنگش عوض شد، نسل او یه مقدار تیره شد، نسل بعد تیره تر، نسل بعد تیره تر، تا شده اسود. بعد از 200 سال، 300 سال، 400 سال، 2000 سال یا کمتر و بیشتر. کسانی هم که در منطقه های شمالی به سر می بردن این چنین است، کسانی هم که در خاور دور به سر می بردن اونم این چنین است. ما چه برهان قطعی داریم که اختلاف سرزمین، اختلاف هوا، اختلاف فضا تأثیری در رنگین کردن پوست نداره؟ این یه بد. عده‌ای هم به تعبیر ایشون به این فکر افتادن که با یک سلسله وسایل درمانی و دارویی رنگ‌ها را عوض کنن. معلوم می‌شود که این با یک سلسله علل و عوامل طبیعی تغییر پذیر است، این ذاتی نیست. این هم دو مد جواب. اما درباره شاهد دوم، ما کدوم دلیل قطعی را دیدیم که این اقیانوس کبیر از همون اولی که زمین خلق شده است اینجا اقیانوس بود، بعدم کبیر بود؟ با کدوم دلیل؟ علم ثابت کرد، وحی ثابت کرد که اینجا از همون اولی که زمین خلق شد اینجا اقیانوس دریا بود و اقیانوس کبیر بود. شاید اصلا اینجا خشکی بود، سرزمین بود، باغ و بوستان بود، کم کم در اثر آمدن سیلها و طوفانها و بارش بارانهای سنگین و برفهای ممتد کم کم شده رود و دریاچه و دریا و اقیانوس. چرا؟ بله اول که خشک بود، بعد فرمود ما باران فرستادیم. این طرف که میگوید اقیانوس مانع انتقال است، او باید برهان قام کند که از اول که زمین بود اینجا اقیانوس بود، اونم اقیانوس کبیر. کشتی مدیون اقیانوس است، کشتی که عامل تشکیل اقیانوس نیست. انسان وقتی میبینه که نمیتونه سفر بکنه کشتی میسازه. کشتی که اول نبود، اصل زمین آب نبود، اصل مجموعه آب بود، زمین از مجموعه آب به در آمده. حالا از کجا میتوان ثابت کرد که از همون اولی که زمین ظهور کرده، به تعبیر دینی ده بلعرض شده، از همون اول این قسمتش اقیانوس بود؟ این که نمیشه ثابت کرد. اگر چنونچه احتمال دادیم که این اقیانوس در طی چند قرن پیدا شده، الان 40 قرن است، 50 قرن است، 60 قرن است پیدا شده، این جلوی اون وحدت نسل را نمی گیرد. یا یه راهی بوده، جزائری بوده، ترددی بوده، بعد این جزائر به هم آمده؟ اگر چنونچه یه سلسله جزائری در اقیانوس ها بوده که مسیر خشکی دو طرف را تأمین می کرد، بعد در اثر طغیان آب این جزایر زیر آب رفته مجموعاً شده یک اقیانوس و غربی ها از شرقی ها و بالعکس از یکدیگر جدا شدند، بعد مجبور شدن صنعت کشتی و امثال ذالک را راه اندازی کنن، این دلیل نیست بر اینکه اون طرفی ها یک نژاد دیگری هن، از یه پدر و مادر دیگری هن و این طرفی ها از پدر و مادر دیگری هن. خب اون یه امر تصادفی است. اگر چنون چه کشتی باشد مقابل هست، اما قبل از صنعت کشتی و اینها آمریکا اون طرف زندگی میکرد. کشتی صنعت سازی کشتی که اینقدر نیست که قبلا باش جریان هست. نوح یه معجزه بود که وقعت قضیتون فی واقعتین، اما کشتی سازی عمرش نظیر همین اتومبیل سازی، هواپیما سازی و امثال ذلک جزء وسایل صنعتی است، نه اون قاره پیما که بتواند اقیانوسی را طی کند. یعنی از سنو این کار را کرده و بعد هم دوام پیدا کرد. این کشتی که با باد باشه، اما کشتی اقیانوس پیما به اون صورت که اثباتش آسان نیست. بسیار خوب، ما اینو ظاهر ادله نقلی، ظاهر ادله نقلی اینه که همه بشرهای روی زمین یک پدر و مادر دارن. اگر کسی بخواهد در این ظاهر دخل و تصرف بکند، یا برهان عقلی باید ارائه بدهد یا برهان نقلی. هیچ کدوم ارائه نشده. اون تو فصل اول گذشت، تو این طرف هم هست. اون تو فصل اول بحث بود که چون قبل از این نسل موجود انسان‌های زیادی هم زندگی می‌کردن، چه اینکه این فسیل‌ها در این طرف هم کشف شده، آثار باستانی در این طرف هم کشف شده، اون صنایع دستی در این طرف هم کشف شده. بالاخره صنایع دستی مثل جنازه‌ها نشانه سبقت زیست انسان در این سرزمین است دیگر. نه، اگر باشد، چون هیچ کدام از اینها وحدت نسل اثبات نمی کند. اینا می فهمد برید آیات الهی را در زمین ببینید، نگاه کنید که ذات اقدس الله نسبت به پرهیزکاران چه کرد، نسبت به تبهکاران چه کرد. از هر گروهی، چون یک نوع انسان بالاخره یه حقیقت نوعیست، منتها چند نسل از چند پدر و مادر. یعنی کسانی بودن انسان مالدارتر از قارون، چون درباره قارون هم همین رو دارد، کسانی بودن قبل از قارون زندگی میکردن از او سرمایدارتر بودن و به عذاب الهی گرفتار شدن. این نشانه وحدت نسل نیست، نه نشانه وحدت نسل است نه مانع وحدت نسل. شواهد علمی ممکن است زمینی استبعاد را فراهم کند، اما هیچ کدام از اینها به حدی نیست که ظهور آیه یا ظهور روایت را منصرف بکند. در تعبیرات قرآن کریم گذر محال نیست، عقلا محال نیست. تو بحث قبلی هم گوش که ذات اقدس اله ممکن است که افراد فراوانی به نام آبا و امهات خلق کرده باشد، محال عقلی نیست. و ذات اقدس اله قادر است، دلیل نقلی برخلاف نیست، اونم مؤید است. چون اگر چنون که ما انسان‌های اولی زیاد می‌داشتیم، دیگه ذات اقدس اله نمی‌فرمود که مسئله عیسی مثل آدم است که در بین همه اونها آدم انتخاب نمی‌کرد که. خب ما آدم‌های زیادی داشتیم، آدم شد آدم نوعی، این آیه میخواد آدم نوعی رو بیان کند یا شخص رو، آدم شخصی رو؟ اشتباه اشتباه رو که آیه مطرح نمی کند، سخن خلقت بدون اب را مطرح می کند، خلقه من تراب را مطرح می کند. اونا میخوان بگن آدم آدم نوعی است، ظاهر آیه آدم شخصی است، ظاهر آیه محل بحث سوره نساء هم آیه آدم شخصی است. اونی که المنار و دیگران دارن این است که بشر موجود دارای پدران و مادران فراوانی هن. و به همین شواهد علمی اینو میگن انسان مرعوب میشود در برابر فرضیه های علمی. اگر یکیسی پایگاه تفسیری نداشته باشد، بیش از پیشرفت علم پیشتر و بیش دروتر می رود. خود علم حرفی ندارد، خود علم اختلاف نژاد را دو جور می تواند توجیه کند، یکی اختلاف نسل، یکی تأثیر دراز مدت اقلیم جغرافیایی. مسئله فاصله شرق و غرب را علم دو جور میتواند توجیه کند، یکی تفاوت نسل که مردم اون سمت مغرب که در اون کرانه اقیانوس کبیر زندگی میکردن، یه نسلی جدای برای همیشه اونجا زندگی میکردن، مردمی که در شرق زندگی میکردن برای همیشه اینجا زندگی میکردن، اینا دو تا نسلن. این یه جور، یا این که نه قبلا دریا نبود، یا اگر بود جزایر فراوانی داشت و راه بود، بعدن راه بسته شد در اثر طغیان و طوفان و باران و زلزله. خود علم در این زمینه حرفی ندارد، اما اگه کسی روشن فکر این چنینی باشد زود مرعوب می شود. این کارها در المنار کم نیست. اون روزی که حوزه علمی از تفسیر خالی بود و همه شیفته تفسیر بودن، چون تفسیر یه علمی نیست که کسی او رو نخواد، همه شیفتن و طلب دارن، حوزه ها خالی بود، این المنار آمد این خلأ رو با همه اون مشکلاتی که داشت به خیال خود پر کرد، طرز تفکر وهابیت رو به همراه خود آورد، آب بستن زیر خیلی از معجزات رو به همراه آورد، توجیه کردن آیات به روش روشنفکر را به هم آورد، معجزات را بر مسائل مادی حمل کردن به همراه خود آورد. یک کسی، یه عالمی، یه معممی یا یه دانشجوی علاقمند به تفسیر بود، از همه جا بی اطلاع بود، قلبش هم خالی بود، این کتاب رو مطالعه کرد و پذیرفت. یه علامه طباطبایی رو ذات اقدس اله مبعوث کرد تا اینکه این آیات را به اصلش و روایات را به اصلش و جمع بندی کند، به عنوان الحدیث یفسر بعضه بعضا، القرآن یفسر بعضه بعضا، مرعوب پیشرفت علم نشود و روشن فکران قرآن را تفسیر نکند. این علامه طباطبایی از کسانی است که خیلی جلوتر از خود حرف میزند. خیلی از حرفای آدمی الان نو و تازه است. همه چیزها رو انسان از استاد یاد نمیگیره، از درس و بحث یاد نمیگیره، چون ایشون چقدر درس خونده مشخص است. به تعبیر بعضی از مشایخ ما ایده الله، ایشون الان هم میفرمایند به این که من اساتید آیت طباطبایی رو میشناختم دیگر، هرگز به ملایی او نبودن. اینا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. شما از شیخ طوسی تا علامه طباطبایی وقتی میبینید، میبینید فاصله خیلی است. این یک کسی است که در خدمت قرآن و عترت است، در این حال که به علوم بها میدهد، اما مرعوب پیشرفت‌های علمی نمیشود. ظواهر کتاب و سنت مأخوذ است، مگر دلیل قطعی اقامه بشود. اینه که در حدیث وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که کلکم من آدم و آدم من تراب. این کلکم من آدم به شرقی ها میگوید یا به غربی ها یا به هر دو. اونا که در مشرق مغرب زمینن و اون طرف اقیانوس کبیرن و اسلام آوردن، جز مهاجرین نیستن، اسلام آوردن، آیا این کلکم من آدم و آدم من تراب و همه دستورات اسلامی شاملش میشه یا نه؟ این کلکم من آدم و آدم و من تراب شاملش میشه یا نه؟ کلکم من آدم و آدم من تراب، یعنی یک نسل مخصوص، یعنی یک نژاد خاص، مثلا سفید پوستا یا سیاه پوستا اینا از آدمن، زرد پوستا یا سرخ پوستا اینا از آدمن، یا کلکم من آدم و آدم من تراب. این ظاهر روشنی است. اگر کسی بخواهد دست از این ظاهر بردارد، باید یه برهان قطعی، حالا یا علمی یا فلسفی یا عقلی یا تجربی داشته باشد. نه این است نه او. و از طرفی هم در لسان حدیثی که از ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، فرمود بعثتُ الی الاحمر و الابیض، من پیامبر همه. بعدم به همین مردمی که پیامبر اونها مبعوث شد فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم. در قرآن عنوان یا بنی آدم کم نیست، در روایات عنوان یبن آدم زیاد است. این میخواد همه رو به یک اصل برگرداند. آیه قرآن که جریان آدم رو تشریح میکند، یا آدم شخصی است یا آدم نوعی؟ جریان سجده ملائکه برای آدم شخصی است یا آدم نوعی؟ مسئله وسوسه ابلیس آدم شخصی است یا آدم نوعی؟ یبن آدم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، ای آدم شخصی است، یه قضیتون شخصیتون. در سوره اسراء که دارد شیطان وقتی دید مرغوم شد و دماغش خاک مال شد و رجیم شد و مرجوم شد، گفت لأحتنکن ذریتهو، خب یعنی من سوار تمام ضراری او میشوم. یک سوار اسب، اسب را احتناک میکند، یعنی دهنه میزند، افسار دارد، هنکش رو میگیرد. کار سوار کار احتناک مرکوب است. این فرسی که راکب او رو احتناک کرده، هنکش گرفته، افسار به دهنش زده و گردنش در اختیار اوست، هر جا بخواد برد میبرد. خب اینی که در سوره اسراء از شیطان نقل کرد که لأحتنکن ذریتهو، این ذریه به آدم برمیگردد، آدم شخصی، آدم نوعی. این جریان سجده که اذا سویته فنفخت فیه من روحی، آدم شخصی است یا آدم نوعی؟ ما چند تا آدم داریم؟ رو گفته جناب المدار ما چندین آدم داریم؟ در حالی که ظاهر این همه آیات این است که یه شخص معینی است به نام آدم سلام الله علیه که شیطان با او طرف است، بگید او رو از آتش خاک خلق کردی، من از آتش خلق کردی، من ذریه او رو اغوا میکنم و مانند آن. و ذات اقدس اله فرمود یا ابن آدم، یا بنی آدم، علم اعهد الیکم یا ابن آدم الله، یا بنی آدم الله تعبد شیطان. اینا همش نشون میدهد که افراد نه تنها واقعیت اینها یکیست، پدر و مادر این هم یکیست. اونگاه این آیات چون ظاهرش وحدت نسل است، آیه سوره مبارکه نساء که محل بحث است دو مطلب را دارد، یکی وحدت نوع، یکی وحدت نسل. اگر دلیل عقلی یا تجربی تامی اقامه نشد، این ظواهر حجت است. این آیه محل بحث سوره اسراء، سوره نساء دو مطلب را دارد، یکی وحدت نوع که حقیقت همه انسان‌ها یکی است، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین، یعنی من اصل واحدین، من حقیقت واحدتین، این وحدت نوعی. و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، اینم وحدت نسل، یعنی همه شما حقیقت هاتون یکی است، همه تون انسانی، پدر و مادر شما هم یکی است، همه برادری. این دو مطلب را این سوره دارد، اونم از من نفس و خلق منها زوجها، از همین حقیقت. همین حقیقتی که انسانیت را تشکیل می‌دهد، همون حقیقتی که آدم از او خلق شده، یعنی آدم بدنش از تین و تراب است، روحش اذا سویته و نفخت فیه من روحی است، حوا علیها السلام این چنین است. بله، اون مسئله این که از دنده چپ و اینا خلق شده که روایتش معتبر نیست. من نشفیه است، من تبعیزیه که نیست، به نفس یعنی همون حقیقت، چون من تبعیزیه نیست، من نشعیه است، یعنی حقیقت واحده. بله، مصداقش آدم است. اگر چنون که از آدم به عنوان نفس واحده یاد شده است، برای آن است که حقیقت رو مشخص کند. جا ان زید نفسه یعنی خودش، نفس کل شیء یعنی عینه و حقیقته. این من تبعیزیه نیست که بگوییم از فاضل تینت آدم او خلق شد، یا از زل منحنی و دنده چپ او خلق شد، اینا که نیست. همون روایت ضعیفه نمیتواند ظهور قرآن رو تغییر بدهد. اگر یه روایتی باشد و صحیح قابل اعتماد است، اگه روایت ضعیف باشد به جز اسرائیلیات باشد و از راه دیگر ناشناس خود را وارد کرده باشد، که نمیتواند سرنوشت آیه را معین کند. این مسئله پیدایش زن از دنده چپ مرد، بنگرید ببینید روایتش معتبر است یا معتبر نیست. اگر یه روایت غیر معتبری آمد، که نمیتواند در این مسئله اصیل دخیل باشد. که پس فاضل تینت فرق میکند، یه اصلی است. اون که درباره شیعیان وارد شده اون درست است، یکی اصل است و دیگری فرق، که شیعتنا خلق من فاضل تینتنا. اما آدم و حوا هر دو از یه حقیقتن. زمان که دخیل نیست، به زمان خیلی ها اینی و این کنت ابن آدم صورتن ولی فیه معنن شاهدون به عبوتی. این بزرگان درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که پیغمبر زمانن متأخر از آدم است و رتبتن بر او مقدم. تقدم و تأخر زمانی که نقشی ندارد، حالا بر فرض باشد، یعنی آدم سلام الله علیه فرض امروز خلق شده، حوا فردا، این نقشی ندارد. که فاضل تینت هیچ نقشی ندارد، یعنی یه گلیست، یه قدیه ایر ساختن، مثل که این گل رو گرفتن، این خش درست کردن، اون گلی گرفتن، فردا اون خش درست کردن. این درست است دیگر. آدم در اونجا یک حقیقت است. همه شما، این مربوط به مسئله دوم است که وحدت نسل دارید. کلکم من آدم و آدم من تراب. این مربوط به مسئله ثانی است که نسل‌های متعدد نیست. مسئله اولا این است که همه افراد یک حقیقت دارن. اگر همه افراد یک حقیقت دارن، هیچ فخری بعضوها بر بعض ندارن، که این برای عقد سلبی قضیه خوبه. مسئله دوم اینه که گذشته از این که همه اینها یک حقیقت، هم برادر و خواهر هم هستن، این برای عقد اثباتی قضیه خوبه. و اون اینه که تعاطف داشته باشید، تعاون داشته باشید، گذشت داشته باشید، رأفت و مهربانی داشته باشید، این برای عقد اثباتی قضیه است. اون مسئله او را برای عقد سلبی قضیه است، که هیچ کسی بر دیگری فخر نکند، چون همه یه حقیقته. کسی شیطنت نکند. شیطان حق شیطنت نداشت، ولی بهانه ای داشت، گفت خلقتنی من نار و خلقته و من تین. اما دیگران این بهانه را هم ندارن، چون همه یه حقیقته. چون وحدت نوعی است، یعنی همه یک نوع، پس کسی حق فخر بر دیگری ندارد. مطلب دوم این است که چون نسل واحد است، نه تنها حق تفاخر ندارن، بلکه موظفن به با یکدیگر متعاونن زندگی کنن. حالا اگر یک دلیل آمد گفت که یبن آدم، به همین ظهورش مأخوذ است، لا یفتننکم شیطان کما اخرج ابویکم، ظهورش مأخوذ است. کلکم من آدم و آدم من تراب، زورش معخوذ است، یا بنی آدم علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، زورش معخوذ است. این مسئله یا بنی آدم که در قرآن کم نیست و یبن آدم که در روایات فراوان است نشان وحدت نسل است. یا این مثل عیسی عند الله خلق که مثل آدم خلقه من تراب، آدم یعنی قضیه واحد شخصی دیگر، دیگه اسم برای نو که نیست که، آدم بود و حوا، آدم که مثل انسان نیست، آدم مثل بشر نیست، که آدم یعنی انسان اولی، آدم یعنی بشر اولی، چه نیست. پس بنابراین ظواهر این آیات محفوظ است و بر خود این آیات بر ظواهرش هم میشه من، مگر برهان عقلی یا دلیل معتبری بر خلافش قائم شود. والحمدلله.